بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب فاصله خیلی شده، معلوم باشه درس کجاست. ما داریم شبهه حکمیه تحریمیه میخونیم، یک چیزی رو نمیدونیم. منشأ شبهه هم عدم النص. بحث ما این بود دیگه، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه عدم النص، چون شبهات موضوعیه که بالاتفاق مجرای براءته، شبهات حکمیه وجوبی هم اونم که مجرای براءته. پس شبهه حکمیه تحریمیه مثل ارتکاب توتون، نمیدونم استعمال توتون مباح یا حرامه، منشأش هم اینه که شارع چیزی نفرموده. خب ما در اینجا چی اختیار کردیم؟ براءتی شدیم. البته ایشون اینجا میگه اباحه. اباحه هم یه شعبه ایست از اون براءت، قرار عبارت عوض شده برای همینه، نه اینکه ما بحثمون در شبهات تحریمی است. ایشون امروز اسم اتابهار اسم براءت می آوردی، نمیدونی چیزی حلاله یا حرام، بگو براءت. این براءت شامل شبهات وجوبی هم میشه، نمیدونم فلان چیز حرامه یا حلال، براءت. فلان چیز واجبه یا غیر واجب، براءت. اما نه اینکه بحث ما شبهه تحریمی است. ایشون اسم براءت نمیاره، اسم اباحه میاره. نمیدونم توتون حلال یا حرامه، اصالت الاباحه. غلط نخیال کنید اصالت الاباحه یه چیزی غیر اصالت البراءت. اصالت الاباحه هم یه شعبه ایش از اون اصالت البراءه، منتها اصالت البراءه شبهات حکمیه و وجوبیه اینا رو میگیره، این اصالت الاباحه فقط مال تحریمیات. حالا ایشون میخوان بفرمان، خب ما در ادلهی که اقامه کردیم قائل به اباحه شدیم، گفتیم نمیدانیم این توتون استعمال شرعن حرامه یا مباحه. آقایون اخباریین قائل به احتیاط شدن، میگفتن شبهات تحریمیه رو باید احتیاط بکنیم، احتیاطاً محتمل الحرمه رو ترک بکنیم. ما گفتیم نه، ما قائل به براءت شدیم، یعنی چیزی که نمیدانیم حرامه یا مباحه، حالا یا با اصالت البراءه یا با اصالت الاباحه، حکم به اباحش کردیم. حالا امروز ایشون میخواد در این تنبیهاتی که چهار تاشو خوندیم، دو تاشم انشالله امروز یکیشو میخوایم بخونیم، در این تنبیه پنجم میخوایم بگیم سلام علیکم. در این تنبیه پنجم این اصالت البراءه که ما به شما میگفتیم، یا به تعبیر امروز اصالت الاباحه، این یه شرطی داره. اصالت الاباحه اینه بهش میگن اصل حکمی، یعنی نمیدونم توتون چه حکمی داره، اصالت الاباحه اسمش اصل حکمیه، یعنی با اصالت البراءه یا اصالت الاباحه حکم میکنیم که ارتکابش جایزه. اما میخوام یه دونه شرط بگیم، این اصالت البراءه یا اصالت الاباحه یه شرطی داره، شرطش اینه که اصل موضوعی در اونجا نباشه. البته این بحث و مفصلش رو بعدن میخونیم، با این نسخه هایی که دست منه آخر صفحه 222 به نظرم یادم هم رفته. علی کل حال تنبیهاتی ایشون بعدن میگن، ظاهرا صفحه 222 که اونجا در تنبیه اولیشون این بحث رو اونجا مفصل میکنن، ولی اجمالش رو بدونی، اصالت البراءه یا اصالت الاباحه ما اگر بخوایم در یه چیزی جاری بکنیم، شرطش اینه اصل موضوعی در اونجا نباشه. این آقایون عنایت داشته باشن، ما یه شبهه حکمی یه شبهه موضوعی داریم، یه اصل حکمی اصل موضوعی داریم، اینا قاطی نشه با هم دیگه. ببینید آقا شبهه حکمیه رو که خوندیم تعریفشو، شبهه حکمیه به چی میگن؟ به چیزی که ما شک داریم در حکم چیزی از طرف شارع. الان ما نمیدونیم توتون حلاله یا حرامه، چرا؟ برای اینکه شارع چیزی نگفته. به این میگن شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه به چیزی میگن که شارع گفته من نمیدونم این چیه. شارع فرموده آب حلاله، شراب حرامه، من نمیدونم این مایه آب یا شرابه. قرار اونایی که تا حالا میخوندیم شبهه حکمیه و موضوعیه بود، با اصل موضوعی که امروز میخوایم بخونیم قاطی نشه. اصل موضوعی تعریفش اینه، انسان در یه جا شک داره، به وسیله اصل این موضوع رو معین میکنه، به این میگن اصل موضوعی. حالا یه دونه مثال فعلا بزنیم تا قبل از ورود بعد. الان من یه گوشتی تو را پیدا میکنم تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای کفر که محکوم به حرمته، نه تو کشور خودمون که هم مسلمون هست هم یهودی هست. حالا من یکی که گوش پیدا کردم نمیدونم از اون گوشتاییست که مسلمون ها ذبح کردن تزکیه کردن یا مثلا مال یهوده، خب من الان شک دارم این گوش حلاله یا حرامه. چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. بله شما اینجا نمیتونی بگی من که نمیدونم این حرامه یا حلاله، کل شیء لک حلال. نه، اصل حکمی که همون اباحه باشه شما نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای اینکه اینجا اصل موضوعی داری و اصل موضوعی حاکمه بر اصل، یعنی بر اصالت الهلیه. اصل موضوعی کدومه؟ از عدم تزکیه. چرا من شک دارم این گوش حلاله یا حرامه؟ برای اینکه نمیدانم تزکیه شده یا نه. اینجا شما باید اصل عدم تزکیه جاری کنی، بگی اصل اینه که این تزکیه نشده. اون وقت وقتی گفتی اصل اینه که این تزکیه نشده، این گوش میشه میته. ببینین اصل موضوعی یعنی به وسیله این اصل تکلیف این موضوع مشتبه روشن شد، یعنی با اصل عدم تزکیه این گوش دیگه میره قاطی میته ها. وقتی رفت قاطی میته دیگه اصالت الهلیه جاری نمیشه. پس اصالت الهلیه یا اصالت الاباحه مال کجاست؟ مال اون جاهاییست که اصل موضوعی نباشه، یعنی یه اصلی نباشه که تکلیف این موضوع رو معین کنه. مثل همون توتون، الان توتون خوبه، نمیدونم حلال یا حرامه، بگو اصالت الاباحه. چرا؟ چون اصل موضوعی در اینجا نی. اما در این مثالی که زدیم چرا؟ اینجا الان اصل موضوعی ها، یعنی من نمیدونم حرامه یا حلاله برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. چیکار کن شما اینجا؟ اصل عدم تزکیه. نگو این نمیدونم حرامه یا حلاله کل شیء لک حلال، نه، این مال توتونه. توتونه نمیدونی حرامه یا حلال، بگو کل شیء لک حلال. اما این غیر از اونه. اینجا الان شما نمیدونی حرامه یا حلاله برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نشده. اون وقت از عدم تزکیه جاری میشه. وقتی از عدم تزکیه جاری شد این حیوان میشه چی؟ یعنی این گوشت. این گوشت میشه میته. میته دیگه کل شیء لک حلال نداره. پس نتیجه چی شد؟ این اصالت الاباحه یا اصالت البراعی که ما در شبهات جاری می کنیم مال اونجاهاییست که اصل موضوعی نباشه. مثل همون توتون، نمیدونم حلال یا حرام، اصالت الاباحه. اما الان در این مثالی که ما زدیم، درسته اینجا من شک دارم در این که حرامه یا حلال، ولی منشأش اینه که نمیدونم تزکیه شده یا نه. اصل عدم تزکیه جاریه. شما نمیتونی بگی مشتبهه، شبهش هم که موضوعیه. آخه شبه موضوعیه، ما گفتیم مجرای براعته. ممکنه نفر اینجور به ذهنش بیاد، من الان این گوشتی که پیدا کردم نمیدونم حرامه یا حلال، ما هم که خوندیم شبهات موضوعی، میگیم نه، اون شبهاتی که ما گفتیم مجرای براعته اونجاییست که اصل موضوعی در بین نباشه، اصلی در بین نباشه که تکلیف موضوع رو برای ما روشن بکنه. در اینجا ما اصل موضوعی داریم. کدامه؟ اصل عدم تزکیه. وقتی ما اصل عدم تزکیه جاری کردیم، این گوشت میره جزء محرمات. وقتی جزء محرمات رفت دیگه مشتبه نی تا شما کل شیء لک حلال جاری کنی. پس نتیجه چی شد؟ آقا ما تا به حال به شما گفتیم در مشتبهات براعت جاری کن یا به اصطلاح امروز اباحه جاری کن، این مال اونجاییه اصل موضوعی در بین نباشه. و الا اگر یه اصل موضوعی در بین بود، اصل موضوعی هم معناش اینه، یعنی اصلی که تکلیف این موضوع رو برای ما روشن کنه. اگر رفقا به تقریرات آقای ناینی مراجعه بکنن، تمام این حرفایی که من دارم نقل میکنم مال اونجاست. شما الان در اون مثالی که نمیدونی توتون حلاله یا حرام، کل شیء لک حلال جاری کن. اما در اینجا که نمیدونی این گوش حرامه یا حلال، نمیتونی اصالت البراعه جاری کنی. چرا؟ برای اینکه اونجا اصل موضوعی نداره، اینجا اصل موضوعی داره و با جریان اصل موضوعی و روشن شدن این گوش دیگه اشتباهی نمیمانه تا شما کل شیء لک حلال جاری بکنی. حالا این آیت بفرمید. یکی مونده یا الله.
اصل حکمی چیه؟ اونو نگو.
همین اصالت البراء اصل حکمیه دیگه. اصالت البراء یعنی محکوم. اصل حکمی توتون حلال یا حرام؟ اصالت و لیلیه به این میگن اصل حکمی. در مقابل اصل موضوعی تکلیف موضوع رو روشن میکنه. الخامس ان اصالت الاباحه، عنایت داشته باشینا، تا حالا ما میگفتیم چی اصالت البراءه، نگید این اصالت الاباحه چیز دیگه است. نه، اصالت الاباحه هم شعبه ایست از اصالت البراءه، منتها نه این که اصالت البراءه شامل شبهات حکمیه وجوبیه میشه و ما داریم شبهات تحریمیه میخونیم. از این جهت به جای اصالت البراءه ایشون اصالت الاباحه رو میگن. اصالت الاباحه همون اصالت البراءه ثابت. این اصالت البراءه یا اصالت الاباحه که ما در مشتبهات جاری میکنیم، فل مشتبهات، البته عبارت غلط نی، ولی بهترش اینه که من عرض میکنم چل مشتبهات، چون اگر بگیم در مشتبه الحکم یعنی فقط این حرف مال شبهات حکمی است، با حال اینکه نه، شبهات موضوعی هم همینجوره. اگر ما بخوایم اصل حکمی جاری کنیم، در صورتی است که اصل موضوعی نداشته باشیم. نمیدونم دقت فرمودین. الان ایشون میگه این اصالت الاباحه در مشتبه الحکم، با حالی که این حرفی که میخوام بزنیم در مشتبهات، حتی در شبهات موضوعیه. یعنی ایشون کلمه حکم رو نباید اینجا بیارن، بعد بگن اگر بخواهی اصالت الاباحه جاری کنی در مشتبهات، چه مشتبهات حکمی چه مشتبهات موضوعی، که مثالش هم من زدم همین گوشتی که الان گفتم، خب موضوعیه دیگه، با اینکه شبهه موضوعی است ولی شما نمیتونی اصالت الاباحه جاری کنی. پس کلمه رو دقت داشته باشین، ایشون اگر میگفتن مشتبهات بهتر بود، یعنی جریان اصالت الاباحه در مشتبهات شرطش چیه؟ اصل موضوعی در بین نباشه. حالا میخواد اون مشتبه شبهه حکمیه باشه، میخواد شبهه موضوعیه. پس با همین جوره صحیح من عبارتو میخونم، اصالت الاباحه در مشتبهات،
شبهه موضوعیه که در اصل موضوعی نباشه، میخواد و در شبهه حکمیه
میخونیم یه قدی عنایت بفرما، همه رو میخونیم انشاءالله. این تنبیه امروز و فردا طول میکشه، همه این مثالاشو میزنیم. عنایت بفرمی، اصالت الاباحه، ما کتاب به حال گفتیم اصالت الاباحه یا اصالت البراءه جاری کن در مشتبهات. انما از کدم بحث مفصلش آخر صفحه 222 میاد، اونجا شبهه موضوعی صحبت میشه، اون وقت اونجا همین حرفیشون مفصل میزنن که اگر بخواهی شما در یه شبههی اصل جاری بکنی اصالت الاباحه که اصل حکمیه، این مشروط است بر این که اون مشتبه اصل موضوعی درش نباشه. حالا ایشون همینی میخوان بگن، میفرمان این اصالت الاباحهی که ما در مشتبهات گفتیم جاری میکنیم، این با عدم اصل موضوعیه. مثل همین توتون، الان توتون خوبه، نمیدونم حلال یا حرام، اصالت الاباحه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی در بین نیست. اما جاهایی که اصل موضوعی در بینه که به وسیله اون اصل تکلیف اون موضوع روشن میشه، دیگه شک نمیمونه تا ما اصالت الاباحه جاری کنیم. پس این اصالت الاباحه یا اصالت البراءه که ما در مشتبهات گفتیم جاری میشه، انما یعنی مشروط به اینه. گفتم میخونی، از کدام میخونی؟ فعلا یه خود برسیم مطلب روشن بشه، مثالهاشو میدونیم. آخه شما همش در مثال با ما دعوا دارید. خب میدونم، میگم میخونی. عنایت بفرمایید، عنایت کنید آقا. اصالت الاباحه، از کدام سرشو بدونید آقا، چرا ایشون عبارت عوض کرد؟ تا حالا ما میگفتیم اصالت البراءه، اصالت البراءه دامنش وسیعه، در شبهات حکمیه وجوبی هم میاد، خب اون که محل نزانی، اما اصالت الاباحه مال شبهات تحریمیه، چون محل نزاع شبهه تحریمیت نمیدونم این مباهه یا حرامه، ما اصالت الاباحه جاری میکنیم. غرض این اصالت الاباحه همون اصالت البراءه است، منتها چون شبهه ما شبهه تحریمی است، ایشون این لفظ رو انتخاب کردن. این تعبیر اوسقه. اوسق میفرماد اصالت الاباحه شعبتان من شعب اصالت البراءه. خب حالا این اصالت الاباحه‌ای که ما در مشتبهات برای شما گفتیم یه شرطی داره. شرطش اینه: انما هو مع عدم اصل موضوعی حاکم. ایشون آقا خیلی عادت داره حاکم میگه و مقصودش وروده. یه روزی فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص اینا رو گفتیم. ایشون نوعا عادتشونه ورود آقا به دلیلی میگن، به چیزی میگن که موضوع برای دلیل قبلی نمیذاره، به اون میگن ورود. و اینجا الان وروده، یعنی من اگه از عدم تزکیه جاری کردم این دیگه مشکوک نی. آخه اصالت البراءه موضوعش چیه؟ شک. اصل حکمی که همون اصالت الاباحه است، موضوع شکه. یعنی چیزایی که آدم شک داره اصالت البراءه جاری میکنه. خب من اگر اصل موضوعی جاری کردم، از عدم تزکیه جاری کردم، این دیگه مشتبه نی، دیگه مشکوک نی، تا موضوع بمانه برای اصالت الاباحه. قرار اینجا حکومتیشون گفته ولی مقصودش وروده، یعنی این اصل موضوعی وقتی میاد دیگه موضوعی برای اصالت الاباحه نمیذاره. چرا؟ چون اصالت الاباحه موضوعش چیه؟ شک. چیزای مشکوک و آنم اصالت الاباحه جاری میکنه. وقتی من به وسیله اصل موضوعی اینو کردمش میته، دیگه مشکوک نی، تا اصالت البراءه جاری بشه. ببینی ایشو میگه حاکم یعنی وارد، یعنی این اصالت الاباحه که ما گفتیم جاریه در صورتی است که اصل موضوعی نباشه. و الا اگر یه اصل موضوعی باشه، مثل از عدم تزکیه، یه از عدم موضوعی باشه، واردون علیها، دیگه این میشه مشتبه نیست دیگه. وقتی گفتم از عدم تزکیه میشه میته، وقتی میته شد دیگه مشتبه نی، تا موضوعی بمانه برای اصالت الحلیه. پس اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه یا اصالت البراءه، هر چی دلتون میخواد بگین، اسمش که مهم نی، اینها وقتی است که اصل موضوعی نباشه که حاکم باشه بر اون اصالت الاباحه، که موضوع او رو برداره. حالا میخوام نتیجه بگیریم. لو شکر، اگر ما شک کردیم، قبل از اینکه بگم نه، اول عرض بکنم ما سه جور حیوان داریم. یه جور حیواناتی هست آقا هم قابل تزکیه است و هم قابل اکله. قابل تزکیه است یعنی دست تربش بدنی پاکه، قابل اکلم هست یعنی خوردنش هم حلاله. مثل چی؟ انعام ثلاثه، گاو و گوسفند و شتر. اینا هم قابل تزکیه هست هم قابل اکله. یعنی 5 تا کار اگر این آقای قصاب بکنه، این گوسفند بر ما میشه حلال. 5 تا کار چیه؟ بسم الله بگه، مسلمان باشه، رو به قبله باشه، با آهن باشه، اوداج اربعه، 4 تا رگ رو هم قطع بکنه. اینو میگن امور خمسه. یعنی یه آقای قصابی اگر این امور خمسه رو بر این گوسفند بار کرد، یعنی این گوسفند رو با این شرایط سربری، این هم قابل تزکیه است هم قابل اکله. یعنی شما دست به این حیوان بزنی پاکه، قابل تزکیه است، و هم بخوری حلاله. پس این یه نمره حیوانات که هم قابل تزکیه، یعنی این شرایط خمسه رو ما روش پیاده بکنیم اثردار، قابل تزکیه، قابل اکلم هم. نقطه مقابلش کلب و خنزیر. کلب و خنزیر نه قابل تزکیه است و نه قابل اکله. جلوی خانه خدا پیغمبر ما سر کلب رو ببره فایده نداره. یه از این بهتر، جلوی خانه خدا سر برندن پیغمبر 10,000 تا بسم الله بگه فایده نداره. ببینید، نه قابل اکله نه قابل تزکیه. پس انعام ثلاثه هم قابل تزکیه است هم قابل اکله. یعنی شرایط خمسه رو روش پیاده بکنی، این حیوان هم پاکه، هم با پوستش میشه نماز خوند، و هم قابل خوردنه. نقطه مقابلش کلب و خنزیر که نه قابل تزکیه است و نه قابل اکله. ما بینهما کدومه؟ سبا و درندگان قابل تزکیه هستن ولی قابل اکل نیستن. شما اگر یه شیر رو با این شرایط خمسه سرش رو ببری، اگر یه کسی این شرایط خمسه رو روی یه حیوانی، پلنگ و شیر و این سبا و درندگان، اگر شما دست تر به اینا بزنی پاکه، قابل تزکیه است، یعنی نجس نیست میت این حیوان، اما قابل اکل نیست. پس حیوان چند جور شد؟ سه جور. حیواناتی که هم قابل اکلن هم قابل تزکیه، مثل انعام ثلاثه. حیواناتی که نه قابل تزکیه و نه قابل اکل، مثل کلب و خنزیر. حیواناتی که بینهماست، قابل تزکیه هست ولی قابل اکل نیست، مثل سبا و درندگان. خب حالا یک گوسفندی رو ما شرایط خمسه رو روش پیاده کردیم. خب گوسفند از کدوم هاست؟ از اوناست که هم قابل تزکیه است و هم قابل اکله. حالا که تزکیهش کردیم، شرایط خمسه رو فراهم آوردیم، شک میکنیم حلاله یا نه؟ چرا شک میکنیم؟ برای این که نمیدونم نجاست خار شدی یا نه. میدونید که جلال یعنی حیوان نجاست خار، جلاله یعنی حیوانی که نجاست خاره. این یقینا حرامه. اگر شما گوسفندی، مرغی، چیزی داشتی اینا نجاست خوردن چند روز، اینا ولو حالا پاکم باشه، یعنی دست تربش بدنی عیبی نداره، ولی خوردنش جایز نی. حالا ما یک گوسفند و شرایط خمسه رو روش پیدا کردیم. گوسفند از اون حیواناییست که هم قابل تزکیه است هم قابل اکله. اما شک دارم حلاله یا حرامه. چرا شک داری؟ نمیدونم جلل عارضش شده یا نه، نجاست خار شده یا نه. چیکار کن؟ اصل حکمی جاری کن، بگو انشالله نجس نخورده و انشالله اصالت الهلیه جاری کن. پس نتیجه این شرطی که گفتیم اینه، اگر شما با گوسفند این کارو کردی، این محکوم به هلیته. به قول آقای آخون در کفایه، اگه مراجعه بخوام بکنین، جلد دو اول صفحه 193، ایشون میگه مرجع این شک به اینه. شما که الان این شرایط خمسه رو روی این گوسفند پیاده کردی، الان شک داری که این حیوان مزکا آیا حلال یا حرامه، اصالت الهلیه جاری کن. چرا؟ چون اصل موضوعی نیست. خلاصه اگر اصل موضوعی در بین باشه مزاحمه، نمیذاره انسان اصالت الهلیه و اینا رو جاری بکنه. در توتان مشکل نداشتیم، در اینجا مشکل نداریم، چون شرایط خمسه رو پیاده کردیم. نمیدونیم این حیوان نجاست خار شده یا نه، جلل پیدا کرده یا نه. اصل عدم جلل، این حیوان میشه مشتبه، مشتبه محکوم به هلیته. لذا حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه ببینید اینجا الان خوبه، اینجایی که الان میخوام بخونیم، یه مثالش اسیر عنبی بود، یه مثال دیگه میخوام بخونیم. لو شک فی حل اکل حیوان محل علم به قبول تزکیه. گوسفند، گاو، شتر، چون اینا انعام ثلاثن، علم داریم که اینا قابل تزکیه هن، مثل کلب و خنزیر نیستن. حالا اینجا ما این گوسفند و این شرایط خمسه رو روش پیاده کردیم، شک داریم آیا حلال یا نه. ببینین لو شک کرد. چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم جلل عارض شده یا نه. اعتنا نکن، اصل موضوعی در اینجا نداریم. شما که الان نمیدونی این حیوان حلال یا حرامه، بگو انشالله حلاله، با کل شیء لک حلال محکوم به هلیته. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی در اینجا نی. اما برخلاف اون گوشته، اون گوشتی که من پیدا می کردم، شک می کردم حلاله یا حرامه، اونو نمیتونستم اصالت الهلیه جاری کنم. چرا؟ برای اینکه شک داشتم تزکیه شده یا نه. اون وقت اصل عدم تزکیه میگفت تزکیه نشده، اما اینجا تزکیه شده. دیدم این قصاب تمام این شرایط رو پیاده کرد، تزکیه رو میدونم، پس چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم آیا جلل عارض شده یا نه، انشالله نشده. اینجا جای اصالت الهلیه که اصل موضوعی مزاحمی در بین نی. نتیجه این حرف اینه، یه مثالش همون اسیر عنبی که خوندیم، اینم یه مثالش. شک کردم در هلیت اکل حیوانی مثل گوسفند که قابلیت تزکیه داره، شرایط خمسم روش پیاده شده، پس چرا شک دارم؟ از ناحیه جلل اعتنا نکن و بگو حلاله و این شک کرد. اما اگر نه، جایی میخواد حالا یه مثالی بزنه که اونجا شما اصالت الهلیه نمیتونی جاری کنی، اصل موضوعی داریم. یک حیوانی متولد از کلب و شاد، اتفاق ممکنه بیفته. خب کلب که نجس العین و حرام، این اتفاقا با یک گوسفند ماده جمع شد، یک حیوانی اومد به دنیا. اگر این حیوان نصف شبیه باباش باشه که کلبه، که خب نجسه. اگه شبیه مادرش باشه که گوسفنده، اونم که حلاله. نه شبیه هم نداره. یک حیوانی به دنیا آمده از بابا کلب و ننشات یه حیوان به دنیا آمده مماثلم نداره. خب اینجا چی؟ اینجا الان شما شرایط خمسه رو پیاده کردی، حالا شک میکنی حلال شده یا نه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی اصلا قابلیت تزکیه داره یا نه. باباش قابل تزکیه نی، ننش قابل تزکیه، خودشم که مشابه نداره. اینجا ببینه اصل موضوعی داریم. یعنی الان این حیوانی که متولد از کلب و شاته، ولی شما شک در حلیت و حرمت داری، ولی نمیتوانی اصالت و لباه جاری کنی. چرا؟ چون اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ نمیدونم این حیوان مثل باباش قابلیت تزکیه نداره یا مثل مادرش قابلیت تزکیه داره. شک دارم در قابلیت تزکیه. اصل عدم قابلیته. ببینید تا گفتیم اصل عدم قابلیت، این حیوان مثل کلب میشه، مثل کلب که شد دیگه اصالت البراءه نداره. پس یه مثال زدیم برای اونجایی که اصل موضوعی نیست، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، همینی که خوندیم. یه مثالم مثل این حیوان متولد از کلب و شاد که در اینجا اصالت الاباحه نمیتونیم جاری کنیم. پس اولی که خوندیم لو شکه اولی مال گوسفند بود که تزکیه شده بود، قابلیتش هم میدانیم، از نظر جلل شک میکردیم اصالت الاباحه چون اصل موضوعی نبود. اما این شکه فیه، یعنی در اون حلیه، فیه به حل برمیگرده، حل مذکره، فیه هم مذکره، به حلیت بر نمیگرده، به حل. اگر شک کردیم در این حلال بودن اون حیوان، از چه جهت شک کردیم؟ از جهت شک در قبول تزکیه. مثالش همینی که زدم، این حیوان اگر از کدم الان به دنیا آمده، اگه شکل کلب باشه که حکمش روشنه، شکل گوسفندم باشه حکم، ولی مماثل اصلا نداره، یه حیوان عجیب و غریبی به دنیا آمده، حالا من اصلا نمیدونم آیا این ملحق به تزکیه است یا ملحق به عدم تزکیه. اینجا شما نمیتوانی بگی من که نمیدونم حلاله یا حرام، انشالله حلاله. نه، اینجا جای انشالله حلاله نی. اصالت الحلیه، اصالت الاباحه اونجاییست که شرطش موجود باشه. شرطش اونیست که اصل موضوعی در بین نباشه، مثل مثال قبلی. اما در اینجا اصل موضوعی ها نمیگذاره ما اصالت الاباحه جاری کنیم. و این شک در این حلیه از جهت شک در قبول تزکیه، الحکم و الحرمه، اینجا شما باید حرمت جاری کنیم. یعنی اصالت الاباحه نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ اصاله عدم تزکیه. این حیوان نمیدونم قابلیت تزکیه داره یا نه، میگم قابلیت نداره. وقتی بگم قابلیت نداره ملحق به کلب میشه، وقتی ملحق به کلب شد دیگه اصالت الحلیه جاری نمیشه. اصالت الحلیه مال کجاست؟ مشکوکا. من به وسیله این از عدم تزکیه اینو ملحقش کردم به کلب و خنزیر، و وقتی ملحق شد به کلب و خنزیر دیگه کلب و خنزیر معلومه اصالت الحلیه نداره. لذا ایشون میفرماد در اینجا باید حکم به حرمت بکنیم. لأصالت عدم تزکیه لأن من شرائطها، شرائط تزکیه یکی از شرائط، چون خب باید مزکا رو بخوریم، ما از حیوان مزکا میتونیم استفاده بکنیم. قرآن میگه چی؟ کلوم ما ذکر اسم الله، یعنی از حیوانایی بخورین که تزکیه شده، اسم خدا بر او برده شده. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، آیه، چون اسم خدایی که از شرایط تزکیه است دیگه. کلوم ما ذکر اسم الله یعنی مزکا رو باید بخورین، نخورید غیر مزکا رو. حالا ما نمیدونیم آیا این حیوان مزکا هست یا نه، قابلیت تزکیه داره یا نه، از عدم تزکیه جاری میشه. این حیوان ملحق میشه به کلب و خنزیر، وقتی ملحق شد به کلب و خنزیر دیگه مشتبه نی تا من با کل شیء لک حالا بیام حکم به حلیتش بکنم. لذا ایشون فرمان اصالت الاباحه جاری نی، برای اینکه یکی از شرایط تزکیه قابلیت محل وحیه، و این قابلیت در این حیوان متولد از کلب و شاد مشکوکه. فیح کم به عدمها، این نسخه جامع مدرسی چی داره آقا؟ مثل که داره به عدم حرمت، بله، فیح کم به حرمت ها غلطه، فیح کم به عدمها، این نسخه ها درسته. یح کم به عدم، البته ثمره عملی نداره با اگر که ما میگیم یحکم به عدمه ها، چه بگیم یحکم به حرمته ها، هیچ ثمره ای نداره. بالاخره این حیوان حرامه، ولی ما نمیتونیم حکم به حرمت بکنیم، چون آخه حرمت هم اصل حکمیه. ما با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. میخواد اصل حکمی حرمت باشه یا حلیت؟ نمیدونم این جمله رو عنایت فرمودید یا نه. با بودن اصل موضوعی حتی اصالت الحرمم جاری نمیشه. اون که میگه یحکم به حرمتها غلطه. چرا؟ برای اینکه حکم به حرمت ما نمیتونیم بکنیم، ولو ثمره ای نداره. چه ما بگیم از عدم تزکیه، چه بگیم از حرمت، این حیوان حرامه. منتها از نظر صناعت اصولی اون کتاب غلطه. اون کتاب میگه چی؟ میگه حکم به حرمت، با حالی که حرمت اصل حکمیه. با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، ولو ثمری نداره. ثمری نداره چه شما بگی از عدم تزکیه میشه حرام، چه بگی حکم به حرمت بکنی میشه حرام. ولی نه، شما نمیتونی بگی از حرمت اینه. حرمت اصل حکمیه. اصل حکمی با بودن اصل موضوعی نوبت به اون نمیرسه. حالا ببینید این کتاب، این دقت ها چقدر مهمه. این کتاب درسته. یحکم به عدم ها، یعنی به عدم قابلیت که اصل موضوعیه. نمیدونم این حیوان متولد قابلیت داره یا نه. یحکم به عدم قابلیت، اون وقت نتیجه عدم قابلیت چیه؟ حرمت. نتیجه عدم قابلیت تزکیه حرمته. اون کتابا نتیجه رو نوشته و غلطه. چرا؟ چون حرمت اصل حکمیه و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. نه اصل حکمی اباحه‌ای و نه اصل حکمی حرمتی. فیحکمو به عدمه ها، پس حکم میشه، این اصل موضوعیه با، حکم میشه به عدمه قابلیت تزکیه. خب یعنی چی عدم قابلیت؟ یعنی کون الحیوان میته. ببینی این اصل شما چی کار کرد؟ وقتی شما میگی از عدم تزکیه، این حیوان شد میته. یعنی این حیوان مثل کلبه، ولو شما سرش هم بریدی، شرایط خمسه رو هم رعایت کردی، ری این حیوان متولد بین ما، ولی به درد نمیخوره. لذا ایشون میفرماد که در یه همچین حیوانی ما نمیتوانیم اصالت رو، دوتا مثال گفتیم ما، در یه هر دوش هم مشکوکه، ولی در مثال اولی که مشکوکه اصالت الاباحه جاریه، ولی در مثال دومی با اینکه مشکوکه نه اصالت الحرمه جاریه و نه اصالت الحلیت. چرا؟ اصل موضوعی داریم و با بودن اصل موضوعی نوبت نمیرسه، چون شکی نمیمانه. آخه حرمت انشالله حلاله یا حرامه، اینا فرع بر شکه. و وقتی من اصل موضوعی جاری کردم، این دیگه مشکوک نی، مشتبه نی تا شما اصالت الحلیه جاری کنی. پس این حیوان متولد از کلب و خنزیر رو اگه شما شرایط رو هم روش پیاده بکنی، بازم کونه هم میته. یعنی کجا اومد؟ از اون اصل موضوعی. خب عنایت بفرمید آقا.
قابلیت هیل نیست، برای سیبا قابلیت ندارد.
این که نمیدونیم، حالا اون که به جای خود، اونو میدونیم قابل تزکیه. اگر شرایط خمسه رو پیاده کردیم پاک اون حیوان، اما این اصلا نمیدونیم قابل تزکیه است یا نه. قابلیت داره یا نداره؟ نداره. و وقتی نداره مثل کلب میشه. وقتی مثل کلب شد دیگه مشکوک نی که شما اصالت الحلیه یا اصالت الحرمه جاری کنی. خب عنایت بکن آقا، درس تا اینجا که بله، برای حکمش هم مثال میزنیم. از کدام حال فهم خیلی معطل مثال. بله درست میفرمی، چون این مثال ها به درد شبهات موضوعیه میخوره. بله، ولی شبهه حکمیش هم انشالله مثالش میزنیم. فعلا یه مطلب مهمتری میخوام عرض بکنم، اونو بگیم تا اینکه برسیم به مثال ها. از کدام مثال کارش اینه تقریب به ذهنه، مطلب و نزدیک به ذهن میکنه. این کار مثاله، نقش مثال اینه. حالا موضوعی باشه یا حکمی فرقی نمیکنه، فقط مطلب معلوم بشه. ما جاهایی میتونیم اصل حکمی یعنی اصالت و لباحه جاری بکنیم که اصل موضوعی نباشه. حالا مثالش این باشه یا او. بله درست میگه ایشون، این مثالایی که ما زدیم شبهه موضوعیه، ولی شبهه حکمیش هم ایشالله بعدن مثال میزنیم. اونی که یه قدری مهمتره اینه، ایشون آقا قبل از اینکه این مسئله بگن، ایشون تزکیه رو امر بسیط میدونه. دیگران امر مرکب میدونن. خیلی مطلب مهمیه. اینا رو فقط آقای نائینی گفته. من هیچ جا ندیدم. اگر به تقریراتی شما راجع بکنین این دقت‌ها رو اونجا میبینید. ببینید آقا ما در اینجا یک آیا تزکیه امر بسیط یا مرکب. برای اینکه این روشن بشه من اول یه مثال دیگه میزنم. ربطی به بحث ما نداره با. من یه مثالی میزنم هم مبتلا به هم یه مسئله بلد میشیم همینم آمادگی پیدا میکنیم برای این حرفی که میخوام بزنیم. بریم فعلا جای دیگه. ما میدونیم که در نماز طهارت واجبه، همه میدونیم دیگه، لا صلاه الا به طهوره. پس نماز مشروط به طهارت مسلم. اما این طهارت چیه؟ اینجا باید اختلافه. مشهور میگن طهارت مرکبه. ایشون عقیدش اینه، در کتاب طهارت عقیدش اینه که طهارت امر بسیطه. از کدیم هیچ ربطی به اینجا نداره با. میخوام این بسیط و مرکب و در اونجا راحت تره تصورشو بکنیم تا برسیم به اینجا. مشهور میگن طهارتی که در نماز واجبه مرکبه. از چی؟ از غسلات و مسحات. لذا قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه چیکار کنین؟ فاغسلوا وجوهکم ایدیکم وامسحوا رؤوسکم ارجلکم. این وضو مرکبه، یعنی طهارتی که در نماز واجبه مرکب است. خلاصه طهارت اون کاری است که شما سر حوض انجام میدی، اون طهارت اونه و اونم که مرکب است از غسلات و مسحات. ایشون عقیدش اینه که نه، در باب خودش ایشون میگه طهارت امر بسیط معنویه. طهارت تو روایات هم داره حرف ایشون تایید میشه، هم حرف اونا تایید داره هم حرف ایشون. اما اونا میگن طهارت مرکبه به دلیل هم آیه قرآن. مرکب از چیه؟ اغسلوا، دو سه تا اغسلوا، دو سه تا هم امسحوا. این مؤید اونا. ایشون هم حرفش مؤید داره. ما تو روایات داریم الوضوء نورون، الوضوء علا وضوء نورون علا نور. پس وضوء و اون طهارت یه حالت نورانیته. ایشون عقیدش اینه در نماز اون حالت نورانیت رو باید ما تحصیل بکنیم. مشهور میگن چی؟ همین کاری که شما میکنین تحصیل طهارته. ایشون میگه نه، طهارت این نیست. اون طهارتی که در نماز واجبه اون امره متحصل از ایناست، یعنی اون امر معنوی و اون امر بسیطه. پس از نظر مشهور طهارتی که در نماز واجبه مرکب است از یه مش امور. ایشون میفرماد نه، طهارت اینا نی، طهارت اون امر متحصل از ایناست. شما وقتی این کار انجام میدی چه حالتی براتون پیدا میشه؟ نورانیت. اون نورانیت در نماز واجبه. این بحث مال اونجا ثمرم داره با. اگر رو قول مشهور شما وضو تو گرفتی تموم شد، حالا نمیدونی آیا وضو درست گرفتی یا نه، از نظر مشهور نمیخواد اعتنا کنی. چرا؟ برای اینکه اون مرکب و شما در خارج انجام دادی، غسلات و مسحات و انجام دادی، حالا بعد از وضو شک کردی آیا اینا رو درست انجام دادی یا نه. طهارت چیه؟ همون امر مرکب. شما هم که امر مرکب آوردی. اما از نظر ایشون نه، شما اگه بعد از وضو هم شک کردی آیا اون حالت حاصله نه، اون نورانیت، اون نورانیت، اون حالت معنوی آیا حاصل شده یا نه، بعد دوباره وضو بگیری تا یقین کنی که اون حالت حاصله یعنی اون نورانیت برای شما حاصل شده. این نزاع مال اونجا، این همون نزاع که آیا طهارت مرکب است یا بسیط. مشهور میگن مرکبه، ایشون میگه بسیطه، متحصل از اوناست. این اون نزاع در اینجا هم که آیا تزکیه چیه. مشهور میگن تزکیه امر مرکبه. مرکبه از چی؟ همون کارهایی که آقای قصاب میکنه، یعنی رو به قبله و فری اوداج اربعه و تسمیه، خلاصه امور خمسه. اونا میگن تزکیه مرکب است از شرایط خمسه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه نه، تزکیه اون حالتی است که از این شرایط پیدا میشه، حالت معنوی، یعنی یک حالت خلاصه نورانیت، یعنی این کارهایی که این قصاب میکنه یک حالت معنوی پیدا میشه و اون حالت معنوی که پیدا بشه برای این حیوان ما از اون میتونیم استفاده بکنیم. یه همچین نزاعی، همین نزاعی که در اونجا در قضیه طهارت هست در اینجام هم. حالا ایشون همه، حالا رسیم همه اینایی که گفتیم برای اینه. ایشون که میفرماد باید قابلیت و احراز بکنی برای اینکه تزکیه رو امر بسیط میدونه. ایشون میگه تزکیه میدونی چیه؟ متحصله از قابلیت محل و اون شروط خمسه. ببینی تزکیه چیه از نظر ایشون؟ اون حالت قابلیت اون حیوان و شروط خمسه، یعنی این مجموعه برای شما طهارت میاره. خب حالا من نمیدونم این حیوان متولد آیا از این مجموعه ما این سربریدیم اینا آیا اون حالت معنوی پیدا شده یا نه، نمیدونم. اصل اینه که پیدا نشده. قرار سر اینو بدونیم، ایشون که میگه این حیوان حرامه برای این مبناشه. یه وقت ما میخونیم میریم جلو، اینا تو درس خارج آقایون خیلی کمک میکنه برای شما. حالا ممکنه الان ما 7 8 دقیقه حرف اضافه زدیم آقایون خسته بشن، ولی ثمرهشو بدونید. ایشون که میگه این حیوان حرامه، چرا میگه حرامه؟ رو اون مبنایی که داره. مبناش چیه؟ باید اول قابلیت رو احراز بکنی، بعد شرایط خمسه رو پیاده بکنی، اون وقت متحصله از اون قابلیت و اون شروط خمسه اون طهارته. خب من که نمیدونم این حیوان قابلیت داره پتس بینی، اما دیگران میگن حلاله. برای همینه این دیگران همین حیوان متولد رو میگن حلاله. چرا؟ شروط خمسه رو پیاده کردیم روش. قابلیت محل از تحت شروط خارجه، پس قابلیت جزء مفهوم تزکیه نیست. ما این حیوان رو شرایط تزکیه رو روش پیاده کردیم، این حیوان شد قابل تزکیه. حالا اکلش هم که برفرض جایز نباشه، ولی مزکا بودنش مسلمه. پس اینو دقت داشته باشین، چرا ایشون میگه این حیوان هم نجسه هم حرامه؟ رو اون مبنایی که داره. مبناش چیه؟ طهارت و امر بسیط میدونه، یعنی یک چیزی که متحصله از قابلیت محل و اون شروط خمسه. خب شما که قابلیت محل رو نمیدانی، وقتی قابلیت رو نمیداری، نمیدانی اون امر معنوی حاصل شده یا نشده، محکوم به حرمته. ولی دیگران میگن نه، این حیوان رو الان ما شرایط کلب که نیستش که، درست گوسفند نی ولی کلبم نی، ما الان نمیدونیم اینو سرش ببریم حرام میشه یا حلال. شرایط خمسه رو رعایت کردیم، این حیوان محکوم به حلیته. پس دقت داشته باشین، این حرمتی که ایشون گفتن رو مبنای خودشونه و تعبیر آقای یادم میاد الان حرفهای خویرم یادم اومد، مرحوم آقای خویی همینه دارن. ایشون میفرمان انقلنا، الان یادم افتاد، انقلنا اگر قائل بشین تجیه امر بسیطه، الحکم حکما به شیخ الانصاری، یعنی حرمت. و ان لم نقل، ولی اگر قائل نشین تزکیه امر بسیطه، بگیم تزکیه امر محکمه، این محکوم به حلیته. انشالله بقیهش فرده.